و یه دیدگاه جدیدی رو میاره در مقابل رویزیونیست. بنابراین میشه گفتن این تو مارکس روش گفتن انجیل کارگران شد به خاطر چند سال بعد از اینکه چاپ شد بهش میگفتن انجیل طبقه کارگر. به نظر من باید قرن 19 هم گفتن انجیل مبارزه با رویزیونیسم و به یه معنی انجیل کمونیسم کارگری. کاپیتال مرکز بحث کمونیسم کارگری به نظر من، برای اینکه کمونیسم کارگری چیزی جز اون جنبش واقعا واقعی نیست که میخواد آنچه که هست رو در اون صورتی که هست از بین ببره، نه اینکه یه ایدئالای شبه سوسیالیستی رو از پیش تعریف کرده باشه بذاره سر کار. اون جنبش اجتماعی سیاسی که میخواد نظم موجود رو دگرگون بکنه جوری که اون روابط رو بشه نشون داد دیگه نیست. اگه شما فهم میکنین کسی که بره کاپیتالیسم رو نابود کنه بعد میره بردهداری رو میاره، این از نظر علمی دیگه مثلا بی مصرفه. مطمئن باشید آخرین شیوه مالکیت رو اگه شما زیر رو رو کنی دیگه رسیدین به بهش مالکیت جمعی. یا کار موزی رو لغو کنی، قرار نیست مردم رو کار روزی رو لغو میکنی مردم میرن به سیستم ارباب رعیتی ها از این باید کار میکنی. به هر حال میخوام بگم کمونیسم به عنوان یه جنبش انتقادی پراتیکی سیاسی باز برمیگرده به کاپیتال به عنوان محور موجودیتش، به عنوان چیزی که دارش میگه چی باید نفع بشه، چی باید نفع بشه. و اگه شما حوصله کنین کتاب بخونین یا این جلسات دوتون موفق باشه اینو معنی کنین. چون وقتی میگیم ما سرمایه داری منظورمون نیست که یه عده پولدار نشستن مثلا خون مردم رو در شیشه کردن. ممکنم پولدارا به نظر خیلی پولدار نیان، خون مردم هم در شیشه نکرده باشن، ولی شما دست میزنید این کاپیتالیسمه، اینم استثمارش، اینم دولت سرکوبگرش، اینم از خود بیگانگی انسان‌ها، اینم فرهنگ عقب مونده‌اش، این هم همه تبعیضات که تو ایدئولوژی طبقات حاکم داره توریز میشه. خب از این دو جنبه خلاصه بحث ما اینه. کاپیتال کتابی است در مرکز دو تبیین از مارکسیسم، دو تبیینی که تو وجود مارکسیسم یکیه. جنبه علمی، نظری و اثباتی تئوری مارکس، ماتریالیسم تاریخی و درک شیوه‌های تولیدی و درک شیوه تولید سرمایه‌داری به اون پدیده‌ای که هست می‌خوام بشناسیمش. کاپیتال محور این درکه و دوم مرکز پدیده است به اسم جنبش کمونیستی به مثابه جنبش اجتماعی انتقادی که می‌خواد جهان رو دگرگون کنه. کاپیتال مرکز اونم هست. اینطوری نیست که کاپیتال راجع به اولیه ولی 18 برومر فقط راجع به دومیه، یا نوشته‌های سیاسی مارکس راجع به دومیه، یا مانیفست کمونیست راجع به دومیه، فقط کاپیتال راجع به دومیه. کاپیتال به شما میگه که چه جور کمونیستی هستی، چه جور جنبش کمونیستی رو برپا می‌کنی، چه چیزی رو کمونیستی به حساب میاری و چه چیزی رو کمونیستی به حساب نمیاری، بدون اینکه از پیش مدلی داشته باشی، بدون اینکه از پیش حکیمی اومده باشه و یه لیست این کارو می‌کنیم این کارو می‌کنیم بعد شوراها به وجود میان بعد تولید میدیم دست این بعد اطلاعات اینطوری جمع می‌کنیم به شما داده باشه. کمونیسم مدل نیست، چون از دل سرمایه‌داری زایده میشه و در نتیجه مشخصات سرمایه‌داری مشخصات سوسیالیسم رو تعریف می‌کنه، کمونیسم رو تعریف می‌کنه. و شما اگه می‌خواید آگاهانه تو این پروسه شرکت کنی وقت کاپیتال اون کلیدی است که با دست می‌گیری برای درک جنبه سلبی کمونیسم. کاپیتال به این اعتبار یه چیز دیگه هم هست و اون نقد اقتصاد سیاسی یا نقد مجموعی از تئوری‌های اقتصادی که قبلش مطرح شده بود. چرا؟ برای اینکه اقتصاد سیاسی مکاتب یعنی رگه‌های مختلف اقتصاد سیاسی و شخصیت‌های مختلفش اینا دیدگاه‌هایی بودن که سرمایه‌داری رو بررسی می‌کردن برای اینکه نشون بدن چجوری ابدی و ازلیه، چجوری کار می‌کنه، چجوری سود به دست میاد، چجوری ثروت سرمایه‌داری انباشته میشه و چجوری سیستم می‌تونه کار خودش ادامه بده. کاپیتال نقد ایناست، نقد اقتصاد سیاسی. اصلا جالبه که کل مبحث کل فعالیت اقتصادی مارکس وقتی میری میخونی این اسمشو گوشته نقد اقتصاد سیاسی، هیچ جا نگفته من اقتصاد سیاسی دارم مینویسم، میگه نقد اقتصاد سیاسی دارم مینویسم. نقد اقتصاد سیاسی یه نقد مکاتبی مثل فیزیوکراتا، نقد آدمایی مثل اسمیت و ریکاردو به خصوص و نقد طیف وسیعی از متفکرین اقتصادی طبقه سرمایه‌دار که هدفشون توضیح دادن جامعه بورژوایی برای ثروتمندتر کردن جامعه بورژوایی. دارن به طبقه بورژوا میگن منشأ سود چیه، روش درست رشد اقتصادی چیه، که الان هم دانشگاه همین رو درس میدن. نقد اقتصاد سیاسی هم بنابراین کاپیتال هست. وقتی میخواد بگه وقتی تو چاپ کاپیتال جلد یکش مارکس اصلا همین رو توضیح میده، میگه این کتابیست که میگه من از سالهای 54 تا فکر کنم 67 این دوره رو اقتصاد خوندم و نوشتم. اون گفتم بهتون در افزوده به نقد اقتصاد سیاسی همون موقع منتشر میشه با اون پیشگفتاری که مادرش براتون خوندم، و میگه کاپیتال ادامه همون بحثه، ناخوش شدم نتونستم الان دارم دوره مینویسم. و کل این مبحث کاپیتال اصلا فکر کنم زیرتیتر خود کاپیتال هم هست نقد اقتصاد سیاسی. به هر حال مارکس این واقعا وارد نقد متفکرین اقتصاد سیاسی قبل خودش میشه، و اونا توی کتابی اسم تئوری های ارزش اضافه دو سه جلد منتشر شده، این دیگه صحبت آدمای مختلف اسمیت، ریکاردون، مالتوس، همش هر کی تو اون مقطع مهم بوده که نظر اقتصادی داشته مارکس رفته اینا خونده نقد کرد. اون سه جلد تئوری ارزش اضافه داره به تئوری های غیر مارکسیستی ارزش اضافه نگاه میکنه که ایبشون چیه، ضعفشون چیه و غیره. ولی برای مارکس دانشی رگه بحث رو کاپیتال مرزبندی با تئوریستای اقتصاد سرمایه‌داری یا تئوریستای بورژواست. کاپیتال برای مارکس طرحی داشت برای بفهم رو سه جلد کاپیتال، در واقع چهار جلد کاپیتال اگه تئوری ارزش اضافه رو یه جلد حساب کنیم که جلو صفحه اول تئوری ارزش اضافه نوشته جلد چهارم کاپیتال، این سه جلد جلد چهارم این کتاب محسوب میشه. همه عادت کنیم این کاپیتال سه جلد داره، جلد چهارمش تئوری ارزش اضافه است که تو قرن 20 منتشر شده. مارکس طرحی داشت توی صفحه 14 جلد یک تئوری ارزش اضافه، مارکس میگم برنامه‌شو میگه می‌خواد چی بنویسه. قرار بوده به 6 مبحث بپردازه که فکر می‌کنم عملاً به 3 تاش پرداخته و اون 3 تا دیگه رو ما هیچ وقت کتابی از مارکس راجبش ندیدیم. فصل اول قرار بوده کتاب راجب سرمایه بپردازه. فصل دوم به مالکیت اربابی، زمینداری، اصطلاح لند پراپرتی، مالکیت فودالی. فصل سوم یا نه فودالی، به زمین و مالکیت بر زمین بپردازه. فصل سوم به کار مزدی، یعنی میخواد سه تا عنصر اقتصادی اصلی زمان خودش، زمینداران، سرمایه‌داران و کارگران رو تو سه فصل مختلف بحث کنه. بعد دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی. اولا فکر می‌کنم فقط راستش یکو به درستی میپوشونه، تری البته یک کوکی میپوشونه وارد بحث های دیگه میشه که بعضن عناصری از این تیترهای دیگه هم توش هست، ولی به هر حال این طرح نیست که مارکس پیاده بکنه. این طرح کار اقتصادیش که تمام عمرش رو میذاره روش این بوده که بشینه راجع به این سه طبقه اصلی و موقعیت اقتصادی که این سه تا درش کار میکنن و زیست میکنن، تولید اجتماعی مبتنی بر این سه قشر حرف بزنه، بعد راجع به دولت حرف بزنه، راجع به تجارت خارجی و راجع به بازار جهانی. اگه زده بود شاید خیلی کار ماسونتر بود الان، چون دولت و تجارت خارجی و بازار جهانیش عملاً چیز زیادی راجبش نگفته. تئوری دولت و علای بحث‌های مختلفش میشه پیدا کرد. راجب تجارت خارجی تقریباً هیچی نداریم فکر می‌کنم از مارکس. راجب بازار جهانی هم فکر کنم چیز زیادی نداریم مگه مقالات متفرقه. این سه جلد چهار جلد کاپیتال بنابراین اینطوری من بذارید بگم چه چیزای اقتصادی درنچ بیرون اومده. این سه جلد کاپیتال به علاوه تئوری ارزش اضافه یه مجموعه است. در سال 1959 رفتن گشتن، یه هفت دست نوشته پیدا کردن از مارکس، هفت دفترچه که توی کتاب به اسم گروندریسه اول با آلمانی تو سال 59 منتشر میشه. این قرار اینم یادداشته مارکس برای کاپیتال و همه آثاری که داشته، خیلی از دفتراش رو پیدا نکرده بودن، بعدا پیدا کردن چاپ کردن. کتاب خیلی جالبیه چون اونجا یه مقدار زیادی متدش، نحوه که فکر خودش رو فرموله کرده تو این کتاب هست. تو سال 39 روسای بخشایش رو پیدا کردن چاپ کردن، ولی کاملش تو اون سال پخش چاپ میشه. یه دو سه تا مقاله کوچیک هست مثل مزد و حاسود و کار مزدی و سرمایه که اینا بخشی از همین فعالیت اقتصادی، ولی اساس این فعالیت اقتصادی برمیگرده به کتاب کاپیتال و تئوری‌های ارزش اضافه. چیزی که ما می‌خوایم اینجا بهش بپردازیم، من فقط میگم هر جلد این کتابا به چی می‌پردازه، بعد این بخشو تموم می‌کنیم، بخش کار دیگه‌مون شروع می‌کنیم، از ساعت بعد می‌ریم تو خود کتاب. کتاب اول که امروز ما بهش می‌پردازیم سرمایه رو به شکل کلی به شکل نمونه‌وار و در کلیت اجتماعیش بررسی میکنه، وارد سرمایه‌های مختلف نمیشه، حتی وارد بخش‌های مختلف تولیدی نمیشه، میخواد جوهر سرمایه رو توضیح بده. در نتیجه از این مشاهدات سایری شروع میکنه، میرسه به اینکه بگه سرمایه چیه، ارزش اضافه چیه، سود چیه، کل سرمایه اجتماعی چجوری کار میکنه، منشأ ارزش چیه و غیره. و بعد یه فصل آخری داره و انباشت اولیه و انباشت سرمایه رو مکانیزمش توضیح میده و بعد بخش آخرش راجع به شرایط تاریخی پیدایش سرمایه‌داری یا انباشت اولیه است، چجوری عناصر تولید سرمایه‌داری تاریخا شکل گرفتن که اینو بعداً بهش میرسیم. بخش دوم، سرمایه تو اینجا هنوز کلیه، هنوز تصویر عمومی از سرمایه است، راجع به سرمایه‌های واقعی تو بازار حرف نمیزنه، راجع به کل سرمایه اجتماعی در کلیتش، سرمایه طرف، کاری طرف، راجع به این حرف میزنه. جلد دوم یه درجه مشخص‌تر میشه، راجع به گردش سرمایه تو بازار حرف میزنه، چجوری سرمایه میچرخه، سرمایه تو مراحل مختلف که طی میکنه، از پول، سرمایه پولی تبدیل میشه به سرمایه کالایی، چطور سرمایه شکلش عوض میکنه، اول پوله بعد میشه کالا، یعنی وسایل تولید، بعد دوباره میشه کالای دیگه، بعد میره تو بازار دوباره میشه پول، و این سیکل رو دنبال میکنه. و همینطور اولین جایی که سرمایه رو تقسیم میکنه به چند بخش، رابطه بین این چند بخش اقتصادی تعریف میکنه، سرمایه که کالاهای صنعتی و وسایل تولید ایجاد میکنه و سرمایه که کالاهای مصرفی ایجاد میکنه، دو بخش مختلف. اگه نگاه کنید اینا دو تا کار مختلف میکنن، سرمایه که وسایل مصرفی ایجاد میکنه عملا داره معاش طبقه کارگر و اون اجناس رو تولید میکنه، برای یه رابطه معینی باید داشته باشه به کل سطح اشتغال نیروی کار و غیره. این تقسیم رو میکنه، تو خود تقسیم کالای مصرفی هم کالای ضروری و لوکس رو از هم جدا میکنه، یعنی سه بخش سرمایه داری رو از هم تفکیک میکنه برای اینکه رابطه ضروری که اینو با هم دارن رو توضیح بده، چجوری سرمایه باید یه نسبت معینی تقسیم بشه بین این بخشا تا بتونه به کار خودش ادامه بده. اگه همه سرمایه برن تو وسایل تولید، برای مثال وسایل معاش تولید نشه، غذا تولید نشه یا مسکن تولید نشه، چه مسئله پیش میاد؟ یا برعکس چرا لازم حتما وسایل تولید تولید بشه که بتونه سرمایه انباشتش رو کنه؟ برای رابطه بین این بخشا برای رشد سرمایه داری در طول زمان رو بحث میکنه. اونجا اولین جایی است که میبینیم معاش داره کل سرمایه اجتماعی رو تقسیم میکنه. تو جلد سوم دیگه بحث سرمایه متعدد، این سرمایه فلانی، سرمایه فلانی، سرمایه رو میره تو بازار و در رقابتشون نگاه میکنه، بحث سرمایه متعدد و رقابت سرمایه. تو بخش قبلی وقتی مثلا تو بخش یک جلد یک راجع به ارزش اضافه حرف میزنه، ارزش اضافه که کل طبقه سرمایه‌دار گیرش اومده رو داره بحث میکنه، تو جلد سوم راجع به تقسیم این ارزش اضافه بین بخش‌های مختلف سرمایه، چجوری به چه نسبتی این کل استثمار طبقه کارگر بین این بخش‌ها تقسیم میشه و چه شکلایی به خودش میگیره، چجوری یکی سود میبره، یکی بهره میبره، یکی اجاره داره میگیره، اشکال مختلفی که این ارزش اضافه کانالیزه میشه میره دست بخش‌های مختلف سرمایه، مکانیزم‌های رقابت و مقوله، برای اولین بار مقوله سود مطرح میشه. و اونجاست که میرسیم به تئوری مارکس راجع به گرایش نزولی نرخ سود، که هرچی تولید سرمایه‌داری بیشتر پیش میره، نرخ سود مجبور شده پایین و سرمایه مجبور کارایی بکنه که این نرخ سود دوباره بره بالا، و بحران سرمایه‌داری به عنوان یه مکانیزم ابقای مجدد نرخ سود و بالا بردن مجدد نرخ سود، تب و لرزی که سرمایه میکنه برای اینکه ناخوشی از خودش برای دوره دور بکنه بحث میکنه، و این میشه سرنوشت جلد 3. جلد 4 یا 3 جلد به اصطلاح تئوری ارزش اضافه، همین که اسمش هست میپردازه، تئوری‌های ارزش اضافه رو بحث می‌کنه. و یه بخش مهمش بحث کار مولد و غیر مولده که اگه عمری باقی باشه باید به اینا باید هم برسیم. من امروز همونطور گفتم فقط به جلد 1 شروع می‌کنیم. ما یه جایی تو توضیح سرمایه و شکل رسیدن از شکل سرمایه به جوهرش مجبور میشم یه اشاره به این تیکی از جلد 2 بکنم، ولی در مجموع جلد 1 رو صحبت میکنیم تا اونجا که بفهمیم سرمایه چیه. از اینجا از کالا شروع میکنیم تا برسیم به اینکه بفهمیم سرمایه چیه اساسا. و جلسه امروز غالبا اونجا ختم میشه، اگه برسیم بهش. جلسات بعدی از اونجا دنبال میگیریم و مدام بعد به این مقولات برگردیم. اینطور نیست یه بار میگیم خوندیم میریم جلو. مدام بعد برگردیم به جوهر ارزش و ارزش اضافه اینا اشاره بکنیم. ارزش مصرف یه چیز از کجا میاد؟ چرا یه چیزی به درد میخوره؟ نگاه که میکنیم اینی از خصلت مادی و فیزیکیش میاد، بالاخره اون چیزی کاری ازش میاد، میشه خوردش، میشه گذاشتش زیر پای پیانو لغ نزنه، میشه خوندش، میشه پرتش کرد، میشه دواست، میشه مرضی رو درمان میده، قضاست، ابزار به کاریه، تمام ارزش مصرف کاملا به خصوصیت فیزیکی اون پدیده مربوط میشه، توشه میتونیم بریم مطالعه کنیم، میگن ها این برای اینکه فلان ماده شیمیایی داره به این درد میخوره، این برای اینکه فلان ابعاد داره به این کار میخوره، این برای اینکه فلان مکانیزم رو توش تعبیه کردن میتونه زمان رو نشون بده. این خاصیتش برای شما مهمه، ارزش مصرف یعنی منشأش خاصیت یارو. ولی ارزش مبادله چی؟ آیا اون یه چیزی اون توه؟ این اولین سوالی است که روبرو میشیم باش. اگه ارزش مصرف رو میشه با گذاشتن نگاه کردن به کارکرد پدیده مشخصات فیزیکیش نشون داد، ارزش مبادله رو چجوری میشه جستجو کرد ریشش رو؟ کجاست؟ میشه من به این نگاه کنم ببینم چم میارزه؟ میتونم بفهم چرا این مبادله میشه؟ میگن یکی دیگه میخوادش. باشه قبول، یکی دیگه میخوادش. ولی اون به خاطر ارزش مصرفش میخوادش. ارزش مبادله تا اون نخواسته کجاست؟ کجاست این ارزش مبادله؟ این سوالیه که ما رو میخواد ببره به سمت مقوله ارزش. ارزش مصرف فقط وقتی متحقق میشه که مصرف بشه پدیده. این تو حین مصرف شدنش که ارزش مصرفش متحقق میشه. به حقیقت میپیونده. شیئی که دست شما نیست و نمیتونی کارش بکنی، ارزش مصرفش رو استفاده نمیکنی. ارزش مصرف بنا به تعریف در مصرف متحقق میشه. و این پدیده از داخل خود اون شیء. ارزش مبادله از طرف دیگه اصلا هیچ جنبه فیزیکی اینا به نظر توی به نظر میاد یه عدده. شما اینو میدی یا دو تا از یه چیز دیگه میگیری. به نظر میاد اون نسبتی که حاضرن اینو با یه چیز دیگه معامله بکنن، مبادله بکنن با شما، اون ارزش مصرف، ارزش مبادله این شیه. به نظر میاد پس تصادفیه دیگه. یعنی معلوم نیست از کجا میفهمیم که این بعد دو برابر اون دو تا از اون بده من یکی از اینا درست میشه. ارزش مبادله در وهله اول به نظر میاد یه عدد، بعدا به نظر میاد عدد تصادفی. حالا امروز اینطوری شده، فردا اون چیزی باشه. امروز رفتیم بازار، یارو میگه کتابت داده من دو تا بوستان بهت میدم، باشه. فردا میریم بازار، یکی دیگه میاد میگه من 5 کیلو گیلاس بهت میدم. 5 کیلو گیلاس رابطش با دو تا بوستان من نمیدونه اصلا چی. آیا واقعا در بازار دارن گیلاس و بوستان عوض میکنن؟ نمیدونم چی. این پدیده که اینو با این نسبت عوض میکنن که ارزش مبادله اینه، از کجا اومده؟ وقتی که همه اعداد رو زیر هم می‌نویسیم، وقتی که یعنی خصوصی فکر می‌کنی که خب بس باطن چیزی از بیرون بین ارساق میشه، تصمیم یه دیه که این انقدر میخوانش که جا اقتصاد امروز میگه آره همینطوره، عرضه تقاضا. شما میگه تو بازار بازی چند نفر صف کشیدن اون چیزی که شما می‌خوای، این میشه قیمتش. قیمت در بازار تعیین میشه. ولی سوال این ارزش مبادله، آیا قیمت تصادفیه؟ ماش دقیقاً داره ارزش مبادله رو میگه و بره ارزش رو بگه برای اینکه بتونه قیمت رو توضیح بده. چرا قیمت یه چیزی اینطوری که هست و بعد نوسانات اون قیمت و حول قیمت‌های واقعی که پشتش هست میگه. متأ سوال اینه آیا از بیرون التصاق میشه به این پدیده یا واقعا چیزی تو این هست که بهش میگه ارزش مبادله‌اش باید چقدر باشه، چقدر بر حسب چه چیز دیگه. اگه یه دو تا مبادله بکنیم و بعدش فوت کنه خور نمیتونه بفهمه. ولی وقتی شما کل مبادلات رو جامعه رو فعلا تجدیدی در نظر بگیرید، جوری مثل سرمایه‌داری امروزی حرف نمیزنم، یه عده آدمی که دارن جنس رو با جنس مبادله میکنن، من این کتاب میدم دو تا از چیز شما میگم، شما اون دو تا گرفتم میرم با یه چیز دیگه اصلا عوض میکنم، کسای دیگه دارن مبادلات میکنن. وقتی اینا رو زیر هم بنویسیم و بعد متوجه بشیم که جالبه این کتاب هم با گیلاس با میوه عوض میکنن، هم با احشام عوض میکنن، هم با دست ساعت عوض میکنن، چطور میشه که یه چیزی با چیزای مختلف عوض میشه و نسبتاش هم کمابیش دیگه داره جا میفته تو هر دوره. این کتاب معمولا با دو تا این عوض میکنه، سه تا از این چیز دیگه، اونا هم دقیقاً مثل که به همین سر عوض میشن. مارکس میگه اگه باید یه جوهر مشترکی تو اینا باشه که بشه عوض کرد. چیزایی که از یه جنس نیستن رو که نمیشه عوض کرد. قبل از هر چیز دو تا چیز که از یه جنس نیستن چجوری میتونن معادل باشن؟ شما من میگی این معادل با 1 کیلو سیبه، درسته؟ اون سیبه، این کتابه، چجوری معادله؟ چیشونو داری مقایسه میکنی؟ میکنی یک کیلو سیب مثل یه دونه کتاب میمونه. اگه دو تا چیز از دو جنس مختلف و دو تا پدیده مختلف هن، چجوری مساوی بودنشونو شما داری بیان میکنی؟ مارکس میگه یه چیزی توش هست، حتما یه چیز ثالثی تو اینا هست که اون به این نسبت تو اینا هست، دو برابرش تو این هست، یه برابرش تو این هست. به این خاطر اون چیز چیه که تو این مشترک، تو این هست، تو اون هست، تو صندلی هست، تو غذا هست، تو میوه هست، توی وسایل مکانیکی هست، توی سوخت هست، توی همه چی هست. و هرچی هم نگاه میکنی به شیعیت اون پیداش نمیکنی. دیگه میشه فهمید که آقا جان هیچ چیز مشترک فیزیکی بین این کتاب و یه برده نیست، بین این کتاب و معلم گیتارت نیست، بین این کتاب و فرسون حیوانات نیست، ولی همشون دارن با هم مبادله میشن. اون بچه مشخص، اون بچه مشترک دیگه نمیتونه پس از خصلت فیزیکی این ناشی شده باشه، برعکس ارزش مصرف که اون از خصلت فیزیکیش ناشی میشد، این ارزش مبادله بعد از یه جای دیگه ای ناشی بشه، ولی تو این باشه. مارکس میگه خوب که همه مشخصات فیزیکی پدیده رو گذاشتی کنار، به اینجا میرسی که اون تنها چیزی که میمونه اینه همه اینا محصولات دست آدمی هست. همه اینا محصول دست آدم. اینکه شما ممکنه بگید درخت مثلا که میوه محصول دست آدم است، ولی میوه که محصول دست آدم نیست، بالا درخته. اگه اومد از درخت پایین و اومد یه جایی که بتونه با مقابله بشه، دیگه اونجا دیگه مقدار محصول دست آدم. یا میگن این نمک از زمین کندن در آوردن، دارن مقابله میکنن. باشه، ولی کندن آوردن نمیش اینجا. هر چیزی به این معنی ریشه جسمیش تو طبیعته. ولی پدید کالاییتش و ارزش مبادلهش نتونستیم تو ریشه جسمش پیدا کنیم. زمانش برمیگرده به اینکه اینا همه محصول تلاش آدمی هستن برای اینکه آوردنش. به این فکر کنید، اگه چیزی تلاش نخواد، آیا ارزش مبادله داره؟ اگه به دست آوردن چیزی زحمتی نخواد، آیا ارزش مبادله داره؟ الان هوا اینطوری هنوز که ما کنترل نداره، ظاهرا هنوز قیمتی نداره، ما میتونیم نفس بکشیم هنوز بدون اینکه کسی پول بده، به کسی مجبور شیم چیزی رو با اکسیژن مبادله کنیم. تو ژاپن اینطور نیست، وسط توکیو کپسول بهت میفروشن که تا ته خیابون خفه نشی، قیمتی داره، پول میدی. مثل آب که الان آب میفروشن، موقعی آب که نمیفروختن، الان آب میفروشن. ولی اونجا کپسول هوا هست که تو میری تو آندرگراند و اینا، از اون سر میای بیرون زنده بمونی، بتونی نفس بکشی. پولکی هم شده، چون بالاخره یکی بدون اکسیژن بخوره تو کپسول بیاره به شما اونجایی که تو میخوای، یعنی کف خیابون تو توکیو نیست، بالای پشت اونش هست، یکی رفته از اونجا آورده. اگه چیزی واقعا محصول کار بشر نداشته، زحمتی نداشته باشه، آیا کسی حاضر بابتش چیزی بده بگیره؟ این اولین سواله. میتونیم بگیم نه. هیچی بابت چیزی که فلحال حی و حاضر مهیاست و خود شما بدون هیچ زحمتی میتونید در برش دیگه ازش استفاده کنی، چیز محصول دست خود شما معادل نمیکنه. وقتی که گوشتی چیزی را حاضر نیستی بدی به چیزی که هست، حتی اگه خوب نگاه کنی، اگه چیزی به نظرتون درست کردنش آسون باشه، هم حاضر نیستیم پولی بابتش بدیم. یعنی دو ایت یور سلف ها، و من ماشینم رو خودم تعمیر میکنم و خودم خونم رو رنگ میکنم و اینا، همه از اینجا ناشی شده که من خودم میتونم خونم رو رنگ کنم، چرا برم پول بابتش بدم؟ حتی اگه کار این چیز میشه، تو میگی من کار انقدر کار خودم رو که فروختم مدل کنم با کاری رو بخرم، خودم کار دارم میکنم. ولی برای ارزش عددی به اون کار رنگرزی یا تعمیر ماشین هنوز قائله، ولی یه چیزی که کاملا مهیاس پول نمیده. درچه اگه ارزش مبادله داره، یعنی باید تو از یه چیزی بگذری به خاطر به دست آوردن اون، به یه نسبتی، دو تا از اون، یکی از این، سه تا از اون، دو تا از اون، اون وقت باید به این نتیجه برسی که این پس برای زحمت کشیده شده. اگه برای زحمت کشیده نشده، حتما ارزش مبادله نداره، مبادله نمیشه با چیز. اینم برمی‌دارن استفاده کن. وفور و اینا هم توضیح نمیده اینو. ممکنه که اگه یه چیزی کمیاب باشه، اگه یه چیزی کمیاب باشه، به همه نرسه، هر یا حاضر نباشه، دقیقاً به خاطر همین پدیده تلاش برای اینکه برن بسازن چون برای مردم ارزش داره شروع میشه، و اون چیز دیگه، چیز کمیاب دیگه، بنا به تعریف همه جا مهیا نیست، پس زحمت میخواد به دست آورده باشه. ولی اینا محصول کار بشرن، مطابق باز مشکل حل نمیشه هنوز راستش. این پدیده‌ها محصول کار بشرن، برای همین ارزش دارن، ولی کارای یکی نیست. سوال فقط هول دادیم یه خورده اونورتر. یکی نجاری کرده، کار نجاری یه جای کار دیگه است، فرق داره. چیزی رو شما دو ساعت کار نجاری رو یا کار نجاری رو با طبابت عمل جراحی داری مقایسه میکنی، یا با کشف علمی طرف زحمت کشته فهمیده این دوای سرماخوردگی یا دوای گلو درد، ایشون هم زحمت کشته یه دونه تخت دو نفره ساخته داشت، این دوتا چرا یه قیمت داره؟ با چند قطی آسپرین مساوی میشه با کار آسپرین درست کردن، تحقیق کردن یا ساعت درست کردن چرا مساوی با سال پارچه بافی و تعمیر ماشینه؟ چجوری اینا رو معادل میکنی؟ سوال فقط از یه مرحله دادیش اونورتر. چون اگه بخوای بگی اینا به خاطر کار آدمیان، درسته که جوهرشو پیدا کردی، ولی کمیتاشو نمیتونی توضیح بدی. که چرا دو ساعت کار، چرا این کالا مثلا فرض کن این میز کار بیشتر دو برابر این مقدار بنزین میارست؟
چرا؟
مگر کار استخراج و حفاری بنزین و پالایشش داری اولا این کاری میکنی، داری میگی اینقدر کار پالایش مساوی با اینقدر کار نجاری،
چرا؟
از کجا بود؟ سوال بنابراین از یه جور فیزیک قول پیدا کرده به سوق پیدا کرده به یه جور فیزیک دیگه، از یه جور جسمیتی که قبول داشته نمیشه معادل قرار داد سوق پیدا کرده به باز یه جور پیده جسمی و فیزیکی دیگه. کار نجاری رو داری معادل میکنی با کار آهنگری یا با طبابت یا هرچی، رانندگی یا فنی که کسی بلده، آواز خوانی. مسئله باز برمیگرده میبینی که باید یه لایه دیگه باز بریم، یه چیزی رو تجرید کنیم. در مرحله قبل از جسمیت شی تجرید کردیم، این دفعه باید از خصلت مشخص و جسمیت کار تجرید کنیم. یعنی بگیم پس کاری که ما در این راجعش صحبت میکنیم کاری است که کار مشخصی نباشه. نفی منظورمون ریسندگی، بافندگی، طباوت، آوازخوانی، رانندگی نیست. ما وقتی میگیم کاری است که کلی‌تر مد نظر داریم، ما وقتی میگیم خب اینو و اینجاست که به نظرم مارکس خرجش از آدام اسمیت و ریکاردو و غیره تمام میشه، اونا به این اینجا دیگه نمیمدن با مارکس. قبلش بریم به تئوریشون دیگه نمیمد که بگه کاری که من دارم از خردم کار مجرده. نفس این که بشری وقت صرف کرد، نفس این که آدمی وقت صرف کرده روی چیزی، این میشه به خاطر اینه که اون ارزش مبادله داره. مهم نیست که ریسندگی بوده، بافندگی بوده، رانندگی بوده، تباوت بوده، هیچی، هرچی. این کالایی که میبینیم اگه محصول تلاشه، وقت صرف کردن آدمیه، ارزش داره. و اون وقت اونجاست که شما میرسید به یه معیار مشترک برای سنجشش. چقدر این طول کشیده، چقدر اون طول کشیده، چقدر طول کشیده که اینو ساختن، چقدر طول کشیده که اونو ساختن، چقدر کار انسانی از نظر زمان، مقدار زمان کار چقدر تو این رفته، چقدر تو رفته. این میشه به همین اولین جایی که ما میرسیم به یه مقوله مجردی که با این لایه‌هایی که مؤلفه‌های مختلف پیدا گوشیم کنار رسیدیم به کسی، به پدیده‌ای به اسم کار مجرد که میگیم این پشتوانه همه ارزش مبادله است و هر چیزی با چیزی مبادله میشه، برای اینکه مقدارهای مختلفی از کار مجرد آدمی توش هست، کار به طور کلی توش هست. باشه الان این سوال مطرح کنیم، پس اگه من هر کاری رو بیشتر طولش بدم ارزش جنسم بیشتر میشه قاعدتا؟ مثل مکانیکه است، میگه 5 روز ماشین شما رو باش ور رفتم، این لامپش رو عوض کردم 500 پوند بده. نه دیگه، پس اینجا هنوز کار تموم نمیشه ظاهرا. اگه کار مجرد مبنا باشه باید یه ملاکی داشته باشیم که حتی کار مجرد هم با هم بسنجیم، بفهمیم که کار مجرد واقعا کار مجرد باشه. اینجاست که دیگه از اون شی هم حتی میریم بیرون، میگیم آخه شما درست میگی 5 روز وقت کردی، ولی اجتماعا این کار 2 ساعته میکنه. جامعه امروز با فن امروز با توانایی امروز با تکنولوژی امروز این کار 2 ساعته میکنه، این کار 2 ساعت میرسه، 2 ساعت میرسه. باز کار به اینجا ختم نمیشه. 2 ساعت کار ناماهری که به دیوار رنگ میکنم 2 ساعت کار میکنم، با 2 ساعت کار کسی که برای اینکه اون 2 ساعت انجام بده 6 ساعت رفته درس خونده، فنی رو یاد گرفته، نه فقط درس خونده، فنی رو کاری که هر کسی نمیتونه بکنه، اینا برابر میشن به این ترتیب. اینجا باز نه، مهارت و آموزش میاد میره جزء کیفیت، یعنی ضرب میشه در ساعت کاری که مصرف شده. و همه اینا که در نظر میگیری میبینین که بس از این کتاب اون شی میره بیرون، میشه اینکه اجتماع به طور کلی چقدر وقت با تکنولوژی موجوده صرف این مجموعه کالاها کرده و هر کالا چقدر از این کل کار اجتماعی رو تو خودش نمایندگی میکنه با تکنولوژی امروز. شرکت مثلا فلان صنعت بد کار کنه و محصولاتش گرون قیمت باشه و به درد نخوره، در کل کاری که رفته توش زیادی کار کردن، تنش زیادی کار میکنی رو اون پدیده، ارزش اجتماعی این کار، کار اجتماعی لازمش با تکنولوژی امروز اینقدر. نشه هر کارهایی میشه نماینده بخشی از کار اجتماعی که رو کل پیدا شده، هر کالایی میشه پاکت و ظرفی که درش یه مقداری از اون کار مجرد اجتماع لازم بشر رو توش گذاشته. اینطور نیست که از رو خود این شی بفهمیم، اجتماع میاد تو کارش، اینجاست که شیوه تولید میاد تو، تکنولوژی میاد تو، تقسیم کار، تعاون، مهارت، همه اینا و در نتیجه موقعیت اجتماع میاد تو کار، میشه کار اجتماع لازم، یه پدیده اجتماعی ربط داره به مرحله پیشرفت جامعه اون روز این که پدیدار چقدر از اینو نمایندگی میکنن، اینی که در کل اگه فرض کنید صنعت اتومبیل سازی و همه وقتی که صرف آموزش به اصطلاح متخصصینشون ها میشه رو هم که ضرب میکنی، این مقدار اتومبیل حاصل این مقدار کار آدمی زاده در طول کل اقتصاد جهانی، درسته؟ این مقدار اتومبیل حاصل این مقدار کار آدمی زاده، بخش کن یه اتومبیل با مشخص سازیش فرض کنید داره یه نوکال حرف میزنی، اون سهمی از اون کار میرسه به این ماشین، این ارزش کلیش در مقابل اون کاری که کل بخش کشاورزی داره وقت صرف میکنه برای اینکه گندم تولید کنه، برای یه اتومبیل انقدر میارزه به نسبت مثلا یه تن گندم یا دو تن گندم نسبتش میتونه. این تئوری ارزشی کاره، به طور کاری ارزش برای مارکس، کار اجتماعی لازم، کار مجرد، کار مشخص نیست، کار مجرد، کار اجتماعی لازم. مارکس اینا رو خودش گفته، ولی مثلا فرض کنید که ارزش حاصل کاره قبل از مارکس هم میگفتن، فیزیوکرات ها میگفتن کار کشاورزی ارزش تولید میکنه، فقط کار کشاورزی ارزش تولید میکنه، هیچ کار دیگه ارزش تولید نمیکنه، کار کشاورزی ارزش تولید میکنه برای اینکه هدیه طبیعت از طریق این کار بشر منتقل میشه، درش تنها بخش مولد اقتصادی جامعه کشاورزی، باقی کارا تغییر شکل تو ماده است، صنعت تغییر شکل مادی است که کشاورزی و معادن به دست دارن کار نکرد، کشاورزیه که مثالشون نمیگه شما یه مش نخود بده به یه باغبون و یه مش نخود بده به یه آشپز، باغبونه میره و با 4 برابر اون نخود برمیگرده و آشپزی میره یه سوپ خوب نخود برای شما درست میکنه که ارزشش مثل همون نخود هست، به اضافه زحمت که به اضافه به اصطلاح ارزش کار خوده یارو ساعت کاری گذاشتی، از اضافه بر ساعت کاری که تو اون خدا هست بذار به ساعت کار کار آشپز رو جمع کن میشه ارزش سوپ، ولی کشاورزی 4 تا نخود یه بسته نخود دادی 4 بسته گرفتی، این ارزش اینجا خراب میشه و کار کشاورزی مبالغه که بعدش اسمیتو اینا میان میگن نه کار صنعتی مبالغه و غیره، ولی همه اینا دارن کارهای مشخصو نگاه میکنن و هیچ کدوم خصلت اجتماعی رو به قضیه نمیده که مارکس میگه، مارکس میگه کار اجتماعی لازمه مجرد انسانی که نمیتونیم تکیشو حساب کنیم، جامعه به طور کلی داره اینطوری کار میکنه که کار اجتماعی لازمه مجرد و مبادله میکنه، واسه اینکه تو این چقدر رفته تو اون چقدر رفته کالا به طور کلی یه نسبت معادلی پیدا میکنه غیره، و میگه این ارزشه، یعنی ارزش مبادله، ارزش مبادله کالاها، یعنی این 2 برابر اون دو برابر این انعکاس تصادفی ارزش نهفته در کالا هست که خود اون ارزش جوهرش کاری است که بشر رو تشکیل کرده، کار اجتماعی لازم و مجرد مستقل از شکل کار. من با چند تا از این مقوله آشنا شدیم، ارزش مصرف، ارزش مبادله، ارزش که چیزی فر ورای ارزش مبادله است، ارزش مبادله یه عدده، یه نسبته، ارزش به طور کلی اون جوهر و خمیر مشترکیه که مقدارهای مختلفش ارزش مبادله مختلفی رو به جامعه مثل گرما 37 درجه، 37 درجه یه عدده، ولی گرما یه عدد نیست، گرما اون پدیده مشترکیه که درجات مختلفی میتونه به خوش بپسه، ارزش منبر اون درون مایه مشترک هر کالاییه که ارزش های مبادله شون و بعد قیمت هاشون انعکاس وجود اون توی کالا هست، و هر کالای متوسط رسته خودشه دیگه، مهم نیست که شما این یک کتاب رو اتفاقا صحافه ناخوش بوده و مدت زیادی روش وقت گذاشته، مهم اینه که بالاخره کتابایی که تو جهان با همه خطاکاری ها در اومده اینقدر وقت گرفته، اینم اینقدر در مجموع وقت گرفته و معدل طبقه معدل قشر خودش معدل رسته خودش رو. یه کاری که باید حتما بکنیم بعد شما حواستون باشه که صورت بگیرید که این مقولات کلیدی رو دیگه تعریفشو بدونید، وقتی یکی میگه ارزش بدون یعنی چی، ارزش مبادله یعنی چی، ارزش مصرف یعنی چی، کار اجتماعی لازم یعنی چی، کار مجرد یعنی چی، پروسه کار چیه، گردش چیه، کالا چیه، این مقولات رو باید توی این بحث ما تضمین کنیم که کسی که از این بحث میره بیرون اگه تو خیابون یا پلیس روش رو بگیره بگه آقا ارزش اضافه چیه بتونه دقیق واسش توضیح بده، یعنی مقوله‌ای نباشه که اگه رفقا خوندن و نمیدونن معنی چیه اینجا روشن نباشه، برسیم به این مقولات و فیلمش رو دیده باشیم اقلا نگه کتابش نه. من این ساعت اول رو تو معرفی فقط با جنبنده کوتاه ختمش میکنم، صحبت از جایگاه کاپیتال کردیم، یک تو جنبه علمی درک مارکسیسم، درک تئوری ماتریالیسم تاریخی و شیوه های تولیدی و درک شیوه تولید سرمایه‌داری، صحبت تو جنبه انقلابی کاپیتال، از جنبه انقلابی کاپیتال صحبت کردیم به معنی تصویری از اون موقعیت فعلی که جنبش واقعی کمونیستی میخواد دگرگون کنه. و گفتیم کاپیتال اگه این دوتا در آن واحد با همه، اگه هر کدوم اینا باشه به تنهایی جوابگو نیست و نیست عملا، دوتا فصل مختلف نداره راجع به دوتا این دو بودش. این دو بود مدام داریم میبینیم. کتابی که داره نشون میده که این سیستم چجوری کار میکنه و اگه شما این سیستم رو نمیخواید و چی رو عوض کنید، و کتابی که داره به شما میگه این فرم از کجا اومده، اون شکل از کجا اومده، چرا مد به وجود میاد، چرا سود به وجود میاد، تاریخش چیه، رابطش چیه، مشکلات این نظام چیه، تضاداش چیه، چجوری تضادش رو رفع میکنه. این دو وجه بود و من یه سکم شمه ایم از خطوط کلی به صورت تقسیم مطالب تو این کتاب بگم. وقتی برگشتیم یعنی تنفس بدیم، بعد یه ده دقیقه رو فکر کنم سوال جواب تو همین صد داشته باشیم، بعد میریم وارد جلد یک میشیم، میریم از فصل یک شروع کنیم بخونیم، بریم سراغ کتاب جلد. رفقا من تو این بحث همطور گفتم هدف اینه که یه سری مقولات پایه‌ای هم روشن بشه، مطابق متد مارکس رو بعد جا به جا بیام راجعش صحبت کنیم. اون چیزی که اضافه بر سازمان، اضافه بر اون چیزی که خود مارکس میگه، اینه که ما بیام ببینیم متدی که خودش گفته رو به کار میبریم. ما میخوام راجع به مقولاتی صحبت کنیم مثل کالا، ارزش اضافه، ارزش مبادله، ارزش، ارزش مصرف، کار، کار مجرد، کار اجتماعی لازم، قیمت، پول، و این مقولات رو میخوام تعریف کنیم. بعضی از این مقولات قابل مشاهدن، داره مثلا پول هست، همون پول دیدیم، ولی هیچ کدوم از ما ارزش مبادله رو به تنهایی هیچ جا ندیده. ارزش مبادله اونجا، یا برای مثال ارزش کار مجرد به واقع وجود خارجی نداره به این معنی که ما بتونیم با حواسمون ببینیمش. این مقولات یه جای اون پشت قایمن، یه جای پشت یه چیزایی که دیده میشن قایمن. روشی که این مقولات رو مارکس پیدا میکنه، اگه قایمن یه عده ممکنه بگن پس وجود نداره، کما که اقتصاد نئوکلاسیک و بعد از اون حدود 20 سال پیش طرفدارای ریکاردو و نئو ریکاردیانا اومدن مارکس رو به این متهم کردن که شما از یه چیزایی حرف میزنی که اون پشت وجود نداره. قیمت قیمته دیگه، تو بازار اینا با هم تلاقی میکنن، قیمتش معلوم میشه. تمام اقتصاد دانشگاهی که امروز درس میدن قیمت رو با عرضه و تقاضا توضیح میده، پشتش قرار نیست چیزی باشه، ارزشی باشه. برای مثال مارکس میگه نه، پشت این اون هست، پشت اون هست، پشت اون دیگری هست، و تو بحثش سعی میکنه این مقولات رو از پشت ظاهری که دارن بیاره بیرون. ولی با این کارش داره از عمق پوسته بیرونی و فیزیکی واقعیت میره تو، میره تو یه قلمرو جدیدی. آیا این قلمرو خیالی و اختیاریه؟ آیا مارکس داره این مقولات رو تعریف میکنه، فرض میگیره، یا اینکه آیا اینا پدیده‌های مادی واقعی هست؟ این اولین سوالیه که تو متد مارکس باید بهش توجه بکنه. وقتی مارکس داره برای مثال از کالا میره به سمت ارزش، خود ارزش رو به صورت آویزون ما جایی نمیبینیم، آیا داره ارزش رو تعریف میکنه؟ آیا داره یه پدیده واقعی مادی به همون مادی بودنی که کالا هست اونو داره پیدا میکنه و معرفیش میکنه؟ این سوال مهمه، چون برمیگرده بحث مثلا فرسون تئوری گرایش نزولی نرخ سود. بگن آقا شما این مقولایی که اون پشت تعریف کردی همش فرضیات خودته، جهان واقعی اون مقولات رو نداره، میبینیم که سود نیفتاد، قیمت هم رفت بالا، پس چی داری حرف میزنی؟ گرایشی که خودشونشون نده پس وجود نداره. میخوام بگم یه مقدار زیادی از این بحثا پیدا کردن مقولات پشت اون چیزی فوراً قابل مشاهده است، این متدی رو ایجاب میکنه. چجوری مارکس میتونه از پدیده آ بره به ب وقتی ب مشخصا وجود مستقل نداره، همیشه باید پشت آ پیداش کرد؟ این متد رو مارکس بهش میگه متد تجرید، ابسترکت کردن، انتظار کردن از مشخصاتی برای رفتن به پشت اون پدیده. ببین هر پدیده واقعا فیزیکن موجودی، این همین بطری ها، یا برای مثال قیمت که تو بازار هست، یا فلان جنس، فلان کالا، فلان شخص، بالفعل هست به خاطر اینکه و منحصر به فرد، به خاطر اینکه محل تلاقی میلیون ها مؤلفه مختلفه. یه نقطه است که ده ها خط ازش رد میشن، هر کدوم از این خطا یه چیزی رو تعریف میکنه. فرض کنید شما که اینجا نشستین، یه خط میگه که شما انسان هستید، حتما مجموعه مؤلفه های فیزیکی که تازگی ها ثبت هم کردن کروموزوماشو نشون میده شما انسان هستید، ولی اون شامل منم میشه، شامل بقیه هم میشه ان شاء الله. ولی هنوز نشون نمیده که شما کاظم هستی، کاظم نیکخواه هستی. هیچی نشون نمیده این راجع به کاظم نیکخواه بودن شما. ما با انسان به طور کلی هم اینجور رو نیستیم. هر انسانی میبینیم یک کس معینیه. ما چجوری میرسیم مقوله انسان؟ وقتی کسایی که میبینیم همه فقط آدم های معینی هم. چجوری میتونیم انسان بودن رو انتزاع کنیم به مقوله انتزاعی انسان برسیم وقتی همه کسایی که دیدیم اسم و رسمشون معلوم بوده، قیافشون هم منحصر به خودشون. واقعا میتونیم قیافه‌ای که تا حالا ندیدیم رو تو ذهن مجسم کنیم؟ واقعا قیافه نفر بعدی مجموعی از قیافه‌ای که تا حالا دیدیم نیست. اینجاست که انتزاع از یک پدیده مشخص داره رفتن به یک خصلت عام‌تری از اون پدیده. ما از یک مؤلفه‌اشو درمیاریم. درش وقتی می‌خوایم از یه نفری مثلا جواد فراتر بریم به انسان به طور کلی برسیم، تمام مؤلفه‌ای که این جوادو می‌کنه جواد و نه من ازش بعد هست صرف نظر کنیم. از قدش، وزنش، کجا دنیا اومده، پدر مادرش کیه، چی میخوره، کجا زندگی می، از همه اینا باید انتزاع کنه، از همه اینا باید کنار صرف نظر کنیم، بریم بگیم فرض کنیم اسمش جواد نیست، فرض کنیم در اینکه باهاش بخش از زندگی واقعی رو داری میذاری کنار. اینطوری نیست که میتونی صرف نظر کنی، فقط تو داری بخشی از حقایق واقعی که این آدمو کرده، اون آدم معینی، این شیو کرده، اون شی معینو میذاری کنار، میری پشتش. مارکس میخواد بگه که مارکس از کالا میره فراتر، یه کالایی رو میبینه و ازش میره اونورتر، میخواد یه چیزی رو پشتش پیدا کنه. سوال اینه آیا این ابسترکشن ها، این انتزاعات واقعیه، حقیقیه، محق مارکس این کار رو بکنه یا نه؟ چون ممکنه من بیام بگم این یه انسان، میریم اونورتر دست آفرینش خداوند رو توش میبینیم، این هم انتزاعاست، همه ما مخلوق خداوندیم. خب اینا میگه ما از همه مشخصات فیزیکی از ما انتزاع کرد به این اساس که هممون مخلوق خداوندیم یا هممون کرم رنگ و اینایی. میتونه اینم یه جور تجرید باشه. سوال اینه که تجرید واقعی چیه؟ برای این بحث واقعی بودن تجرید، اینکه چجوری مؤلفه رو ترک میکنی، پشت سر میذاری برای اینکه بری جلوتر به اون پدیده، به یه معنی دورتر از اون پدیده، از اون فیزیک بیرونیش میری اونورتر، میری تو، میخوای پشتش چیزی رو پیدا بکنی. این چه متدی به کار میبری برای اینکه این کارو بکنی؟ این کاپیتال یه مقدار زیادی کاربسته اینه. و اینجاست که در جواب به سعید گفتم اتفاقا خیلی دیالکتیکی این پروسه. مارکس دقیقاً این روندی که دنبال میکنه خیلی روند دیالکتیکیه. دیالکتیک هم بعدا یه جا بهش میرسیم منظورم چی. مارکس با کالا شروع میکنه. جمله اول کاپیتال اینه. جمله اول کتاب اول کاپیتال اینه. ثروت اون جوامعی که درشون شیوه تولید سرمایه‌داری مستقر شده حاکمه، خود رو به صورت یک انباشت وسیعی از کالاها نشون میده که واحد این پدیده یک کالای معینه. تحقیق ما هم باید از مطالعه یک کالای معین شروع بشه، از یه مشاهده شروع میکنه، میگه ثروت این جامعه خودش رو به صورت این مجموع کالا نشون میده و در واحدش کالاست. میریم ببینیم تو این کالا چه خبر. من فهم میکنم مارکس همینقدر خودش هم توضیح میده واقعا اینطوری فکر نکرده. این مارکس یه روز پشت نیومده بگه ثروت این جهان خودش به صورت کالا نشون میده، بذارید برام ببینم واحدش چیه. حتی خود کاپیتال هم میگه همونطوری که سلول جزئی از ارگانیسم زنده است، من میشه تو سلول، باید برای شناختش تو سلول دقیق شد، من تو کالا دقیق میشم، که خود این حرفم درست نیست به نظر من. شما برای شناختن یه ارگانیسم تو سلولش نمیشه، سلول ممکنه یه طرف چیزی بیشتر از جمع سلولاش باشه، تو رابطه بین سلولا رو تشخیص نمیدی از تو سلول. این نحوه که مارکس تصمیم میگیره بحثش رو عرضه کنه، این نحوه نیست که بحثش رو فهمیده. و خودش تو این کتاب یه جایی میگه که آج متد فهمیدن یه چیزی، تحقیق راجع به چیزی با متد عرضش فرق میکنه. و متد تحقیق راجع به اون چیز با متد پیدایش تاریخیش هم فرق میکنه. شما نمیتونی برای توضیح دادن برای فهمیدن کالا بی از شروع کنی از زمانی که کالایی در کار نبود، تاریخو دنبال کنی برسی به کالا بگی فهمیدمش. اون پیدایش تاریخی پدیده با اونطوری که من میفهممش فرق میکنه، چون من محصول نهایی رو دارم، باید برم انتزاع کنم، باید برم یکی یکی مؤلفه‌ای که این پدیده رو میکنه، این یه دونه فقط بذارم کنار ببینم جوهرش چیه، اساسش چیه، چی اینو تکون میده، به چه شکلی به این صورت در اومده. تاریخا دنبالش کنم به جایی نمیرسم، چون تاریخ سلسله اتفاقاتی است که افتاده، من چه تعبیری میخوام روش بزنم. از طرف دیگه مارکس انتخاب این جمله اول به این خاطر نیست که خودش اینطوری رفته سرمایه‌داری رو فهمیده که. مارکس وقتی این کتاب رو نوشته تئوری ارزش اسمیت و ریکاردو و فیزیوکراتور رو خونده بوده، میدونست تمام بشریت زمان مارکس وقتی این کتابو نوشته میگفته ارزش محصول کاره، تئوری ارزش بر حسب کار مارکس تو اختراع نکرده، میدونسته، خونده، بعد اینا نوشته. اون داره کالا رو انتخاب میکنه به عنوان دریچه، میگه من اگه خواننده خودمو از این دریچه ببرم تو، خیلی چیزا رو میتونم سریعتر موثرتر نشونش بدم. به یه معنی گشته تمام داده هایی که هست از سرمایه‌داری، تصمیم گرفته ما رو از در کالا ببره تو، خواهد جوهر سرمایه رو نشون بده. گفته من از اینجا اگه ببرم اینا رو تو، از ساده ترین مشاهده، از کوچکترین مشاهده، از وسیع ترین مشاهده میبرمشون تو تا جوهر سرمایه رو نشونشون بدم. تو اسطوره بورژوازی ما برای اون چپ یه جور دیگه توضیح دادیم. من از تو این نوشته من از پروسه کار شروع کردم، گفتم همه تاریخ بشر پروسه کاره که تو جلد 6 و 7 تو فصل 6 و 7 کاپیتال میرسیم به این چیزی که ما تو اسطوره شروع کردیم. ما یه جور دیگه بحثو کردیم، برای اینکه می‌خواستیم به نتیجه برسیم، قصد اثبات این مقولات نداشتیم، می‌خواستیم تشریحش کنیم. از یه جای شروع کردیم، گفتیم وجود همه جای دنیا، هر نظام تولیدی، هر جایی شامل اینه که بشر میره با وسایل کار می‌کنه، محصولی به دست میاره، هر جامعه طبقاتی محصول نصفش از یارو می‌گیرن. سوال اینه که سرمایه‌داری و مارکس میگه که شیوهی که این محصول رو میگیرن تصمیم تعیین میکنه که شیوه تولید چیه. تو یه جا میرن گوشی رو میگیرن، محصولش رو میگیرن، تو یه جا باید خودش بیگاری بکنه برای طرف، تو یه جا محصول مال اونه، سهم اینو پس میده. تو سیستم سرمایه‌داری میره تو بازار نیرو کار، تو میروشی یه جوری محصول میره تو جیبم. تفاوت ما از اینجا شروع کردیم، میتونستیم هم شروع کنیم، مارکس هم کسی مزاحمش نبود از اینجا شروع کنه، ولی اگه این کارو میخواست بکنه باید فرض زیادی میکرد. اما فرضی که ما کردیم که یارو چپیه، میدونه فلان کلمه شیوه تولید به گوشش خورده، قبول داره که راجع به ارزش میشه حرف زد، چیزی راجع به وسایل تولید شنیده، مارکس هیچ کدوم اینا رو نمیخواد فرض نگیره. مارکس میخواد از یه جای کاملا بسیط بدون پیشینه حرکت کنه. میگه این ثروت جامعه رو میبینی، هر چی که میگی بهش ثروت جامعه، دارایی این جهان. تو جامعه که شیوه تولید سرمایه‌داری هست، خودش استاد این مجموعه کالا نشون میده، اینها یکی دو تا اون سه تا اون چهار تا صندلی اون کفش اون لباس، یه سری کالاست. هر چی بشریت داره کالاست. در نتیجه من میخوام این کالا رو بذارم زیر ذره بین ببینم داستانش چی. ممکنه اگه نمیدونست چی میخواد در بیاره از این تو نمیرفت تو، چون از کجا معلوم به جایی میرسی؟ شاید هیچی پشتش نباشه، شاید به هیچ انتظار واقعی نتونی بکنی. ولی مارکس میدونه قبلا تئوری ارزش و استثمارشو داره، میخواد برای من و شما اینجوری توضیح بده، میخواد شخصیت‌های اصلی تئوریشو اینطوری یکی یکی معرفی بکنه. و این فصل اول کتاب کاپیتال جالبش اینه، شما اول با یه نفری آشنا بشی اسم کالا، بعد از طریق دیالوگ با این پدیده به اسم کالا با دوستاش آشنا بشی، با فامیلش آشنا بشی، با کسای جدیدی آشنا بشی که می‌بینی اونا شخصیت‌های مهم‌تری از این هستن. یه جا میرسه کالا رو می‌ذاری کنار، میری رسماً با اسما با اون پدیده‌های دیگه که سرمایه رو می‌سازن که بهش میرسیم. میگم چجوری مارکس به کمک کالا همه این آدم ها رو، همه این پرسوناژ های اقتصادی رو به شما معرفی میکنه، تک تکشون یکی یکی معرفی میکنه. ما تا آخر این معرفی امروز میریم و دادن اولین شما از رابطه این پرسوناژ ها با هم. مارکس از اینجا شروع میکنه، میگه کالا، من میگه کالا چیه. شما ممکنه بگین چرا میگه جامعه بورژوایی، جامعه سرمایه‌داری، همه جهان کالا مبنای ثروتشونه. اینجا باید متوجه باشین که کالا رو با محصول، با شیء اشتباه نگیریم. هر شیء کالا نبوده تاریخا، الانش هم نیست. هوا هست دیگه، بالاخره شیء ما استفاده میکنیم، کالا نیست. یا برای مثال اون زمین و مزرعه و ملک اربابی خان ارباب تو 500 سال پیش، تو کشورهای متفرقه تا همین 70 سال پیش کالا نبود. کسی بودی چیزی رو داره. مارکس میگه کالا چیزیه که دو تا خاصیت داره، هم به درد کاری میخوره، ارزش مصرف داره، هم ارزش مبادله داره، میشه دادش یه چیز دیگه گرفت. اون چیزی که میدن و میگیرن، یعنی میشه بده بستان کرد باش، داد و یه چیزی دیگه با خاطرش گرفت، یعنی ارزش مبادله کردن داره، اون کالاست که هم به درد یه کاری بخوره هم ارزش مبادله داشته باشه. اگه نگاه کنیم کالا باید ارزش مبادله داشته باشه. شما وقتی که بازاری برای معاملات املاک اربابی وجود نداره و کسی ملک اربابیشو مثلا فردا از فردا صبح نمیده بده با دو تا کامپیوتر عوض بکنه تو عصر فئودالی، تو اونجا هست، اون آدم ها هستن که تو هم متعلق هم اون ملک، از صاحب قلعه تا اون بدبخترین رعیتش اونجا کار میکنه، اونا آدم های اون املاک، مثلا معلوم مال ملک کجا هستی. میگن رابین هاکسلی، ایشون رابین هاکسلیه. رابین مثلا فلان کس فرانس پرنسس ویلز، که ویلزی که میگه اونجا مهمه، ایشون پرنسس اونجاست، یا ایشون مثلا لرد فلان مناره، لرد فلان ملک، بیرون اونجا ایشون کسی نیست. اگه آدمه به خاطر اینکه تعلق داره به اون ساختمون و مزرعه و کوتپه‌ای که ملک ارباب، کالا نیست اون ملکه، کالا اون چیزیه که داره مبادله میشه، میدن میگیرن و ارزش مبادله داره. بین ارزش مصرف یوز ولیو و ارزش مبادله که توی کتاب اکسچنج ولیو شما شد آلمانی چیز دیگه باشه، تفاوت هست دیگه. طبعا ارزش مصرف یه چیز خاصیت فیزیکیشه برای شما، ارزش مبادلهش تواناییش برای مبادله شدن با چیزی. اگه میخواین بدونی راجع به چی حرف میزنی یه لحظه فکر کنید. فرض کنید تو ماشین یکی میخواد، یا رفتین تو زیرزمینتون گشتین قلیون پدربزرگتون رو گیر آورد، میخواین بندازین دور، همخونه‌تون میگه نه 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 نه. بعد این جمله بعدش رو دقت کنید، اگه گفت کلی میارزه، بدونی راجع به ارزش مبادله قلیون داره حرف میزنه. اگه گفت نه اون به درد میخوره، نندازش دور، داره راجع به ارزش مصرفش حرف میزنه. اگه چیزی رو نگه داشتین برای اینکه به درد میخوره، این ارزش مصرفش مورد توجه شماست. اگه نگرش داشتین برای اینکه این کلی میارزه، خود قلیون رو کارش نداری، دیگه به قلیون بودنش هم کار نداری، فقط میدونی این کلی میارزه، این یه کالاست، ارزش مبادله داره. این دو تا، این پدیده اولین دو نه اولین دو شخصیتی هستن که مارکس مطرح میکنه، اولین شخصیت هایی هستن که مطرح میکنه. جالبه که نمیشه هر دو با هر دو شما معاشرت کنید، آن واحد نمیتونی هم یک کالا رو مصرف کنی هم مبادله کنی، یا مصرفش میکنی یا مبادلهش میکنی، دیگه هر دوش نمیشه، نمیتونیم هم بدی هم داشته باشی. در نتیجه دو وجه ظاهرا تو این مرحله کارمون میرسیم در طول این بحث به یه کالای خیلی جالبی که وقتی مصرفش میکنی داری مبادلهش میکنی، و دقیقا دیالکتیک قضیه و سنتز شدن این پروسه، این دوگانگی که تو سرمایه هست، تو کالا هست، بعدا به یه کالایی که بهش میرسیم، آنها اسمش رو نمیگم، سنتز میشه و یه کالایی پیدا میشه که وقتی مصرفش میکنن طبقه دارن مبادلهش میکنن، وقتی مبادلهش میکنن نه که دارن مصرفش میکنن. ولی در مورد بقیه کالاها که اون کالای معین نیستن، این دوتا معانیت رو جمع، ولی شرط لازم هم دیگه هست. نمیشه چیزی ارزش مصرف نداشته باشه و مبادله بشه، به درد هیچ کسی نخوره ولی مبادله میشه. باز میرسیم که تاریخ چجوری این فرما بعدن چجوری به دست میاد. و حال ارزش مبادله و ارزش مصرف یا توان مبادله شدن و خاصیت مصرف شدن جزئی مختلفی کالا هستن. تو جامعه سرمایه‌داری هر دو اینا رو داره. تو جامعه فئودالی ارزش مصرف رو فقط ما میبینیم، تو حاشیه جامعه مبادله وجود داره، ارزش مبادله رو میبینیم. ولی برای مثال اون کسی که میره تو بازار، تو خیلی اگه بریم عقب، داره مازاد محصول بر مصرف خودش رو میفروشه، یه چیزی دیگه میگیره به جاش که نداره. همون روزی که کشت میکرده به قصد معاملات گندم کشت نمیکرده، یه جایی میرسیم تو کشاورزی که طرف به قصد فروش توتون داره میکاره، معلومه که اون هم سیگار نمیخواد دود کنه، داره میکاره که برای بفروشه. متعاد جامعه سرمایه‌داری جامعه اساسش اینه دیگه، هر چیزی هست اگه شی است که شما داری مصرف میکنی حتما یه چه خریدیش و حتما مبادله شده، خودت نساختش، محصول کار خانگی نیست. این اولین دوتا پدیده‌ای هستن که ما با شروع هستیم.